اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام. با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا، صدای آمریکا خوش آمدید. فرخنده پیمانی هستم و میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز برنامه توجه کنید به تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم لیلا حبیب عظیمی به توجه می‌رساند.
در یک رویداد ناشی از شلیک مرمی در تجمع انتخاباتی دونالد ترامپ در ایالت پنسیلوانیای آمریکا، دو تن به شمول حمله کننده و یک تن از شرکت کنندگان این تجمع کشته شدند. در این رویداد شماری از شهروندان آمریکایی به شمول دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا، زخم برداشتند. در ویدیوهایی که از محل این رویداد منتشر شده، ابتدا صدای شلیک مرمی شنیده می شود و سپس در حالی که ترامپ زخمی شده بود، به سرعت از محل حادثه توسط محافظانش خارج ساخته می شود. خبرنگاران حاضر در تجمع گزارش دادند که یک سری صداها را شنیدند و سپس تجمع مختل شد. استیون چونگ، سخنگوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق، پس از این حادثه به رسانه ها گفت که حال آقای ترامپ خوب است. سخنگوی ترامپ تاکید کرد که در یک مرکز صحی محلی وضعیت آقای ترامپ تحت بررسی قرار دارد و همچنین از نیروهای امنیتی و نخستین پاسخ دهندگان به خاطر اقدام سریعشان سپاسگزاری کرده است. با دنبال نشر گزارش ملل متحد در مورد نحوه مبارزه طالبان علیه داعش، القاعده و سایر گروه‌های تروریستی در افغانستان، سخنگوی حکومت طالبان میگوید که تبلیغات به نفع هیچ جهت نیست. ذبیح الله مجاهد در گفتگو با رادیوی ملی تحت مدیریت این گروه، گزارش اخیر تیم نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل متحد را رد کرده، گفته است که داعش تحرکات اندک در افغانستان دارد. او گفت تهدید داعش بسیار به فیصدی پایین آمده و مبارزه بسیار دقیق انجام شده و داعش هم در حالت نابودی قرار دارد که همه می‌بینیم و دیگر گروه‌های بیرونی هم در افغانستان اصلاً وجود ندارند. با ادعای مجاهد ممکن که معلومات در این خصوص اشتباه انتقال داده شود یا تبلیغات صورت می‌گیرد که به نفع هیچ جهت نیست. سخنگوی حکومت طالبان بار دیگر مدعی شد که استراتژی این گروه اجازه نمی‌دهد که خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده شود. ملالا یوسفزای، برنده جایزه صلح نوبل و فعال آموزش، از اخراج اجباری مهاجران افغان فاقد اسناد از پاکستان ابراز نگرانی کرده و از مقام‌های کشورش خواست تا از این اقدام جلوگیری کنند. یوسفزای دیروز شنبه 13 ماه جولای به فرانس پرس گفت که نگران آینده تاریک زنان و دختران اخراج شده از پاکستان به کشورشان است. وی افزود این عمیقا نگران کننده است که پاکستان مهاجران افغان مستقر در این کشور را مجبور به بازگشت به افغانستان می کند و من عمیقا نگران زنان و دختران هستم. با آنکه پاکستان کارت اقامت موقت بخشی از مهاجران افغان را تا یک سال دیگر تمدید کرد، اما در حال حاضر ده ها هزار شهروند افغان که فاقد اسنادند در معرض اخراج اجباری از پاکستان قرار دارند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. صندوق بین المللی پول در مورد اعطای قرضه 7 میلیارد دلاری به پاکستان توافق کرد. صندوق بین المللی پول جمعه 12 ماه جولای اعلام کرد که با اعطای وام 7 میلیارد دلاری برای مدت 3 سال با پاکستان موافقت کرده است. بر اساس بیانیه این صندوق، برنامه جدید که باید توسط هیئت اجرایی این صندوق تایید شود، پاکستان را قادر می‌سازد تا ثبات اقتصادی خود را تقویت کند و شرایط را برای رشد قوی‌تر و فراگیرتر و انعطاف پذیرتر ایجاد کند. پاکستان حدود 3 ماه قبل روند دریافت قرضه کوتاه مدت 3 میلیارد دلاری را تکمیل کرد. پول نقدی که توانست پرداخت‌های خارجی این کشور را تادیه کند، اما شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، تأکید کرد که کشورش به قرضه جدید دراز مدت نیاز دارد. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، گفته است که انتظار دارد روابط ایران با کشورهای اروپا بهبود یابد، اما وی همچنان این کشورها را متهم کرد که با وعده‌هایشان برای کاهش تأثیرات تحریم‌های ایالات متحده علیه تهران عمل نکردند. پزشکیان گفته است که پس از خروج واشنگتن از توافقنامه هسته‌ای، کشورهای اروپایی قول داده بودند که برای کاهش تأثیرات تحریم‌های ایالات متحده بر ایران اقدامات را انجام دهند. این سخنان پزشکیان ایران در مقاله‌ای که روز جمعه در روزنامه انگلیسی زبان ایرانی تهران تایمز منتشر شد بازتاب یافته است. پزشکیان که چهره میانه رو پنداشته می شود، شنبه گذشته در دور دوم انتخابات زود هنگام سعید جلیلی رقیب تندرو خود را شکست داد. پزشکیان 69 ساله برای بیرون شدن ایران از انزوا خواهان روابط سازنده با کشورهای غربی شده است. وی همچنان گفته است که حامی احیای توافقنامه هسته‌ای 2015 بین ایران و قدرت‌های جهان است. رئیس جمهور ترکیه میگوید تا هنگامی که جنگ در غزه ادامه داشته باشد، طرح همکاری متحدان نظامی ناتو و اسرائیل را تایید نخواهد کرد. پس از برگزاری اجلاس ناتو در واشنگتن، رجب طیب اردوغان 12 ماه جولای در شبکه ایکس یا توییتر سابق گفت تا زمانی که صلح پایدار در فلسطین برقرار نشود، چنین همکاری‌ها را نمی‌پذیرد. ترکیه در سال 1952 به عضویت پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو درآمد. اسرائیل عضو آن نیست، اما همچنان به عنوان یک شریک ناتو باقی مانده و هر از گاه سربازان اسرائیلی در تمرینات نظامی ناتو اشتراک می‌کنند. از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر سال گذشته، روابط میان اسرائیل و ترکیه خیلی تیره شده است. عراق دیروز شب اعلام کرد که می‌خواهد میزبان مذاکرات ترکیه و سوریه باشد تا روابط دو کشور بهبود یابد. فواد حسین وزیر خارجه عراق گفته است که کشورش اقدامات را برای میانجیگری میان ترکیه و سوریه آغاز کرده است. با گزارش آژانس دولتی عراق INA، حسین این سخنان را در ایالات متحده آمریکا بیان کرده گفت از بیش از یک دهه بدین سو و ویژه پس از آغاز قیام مردمی سال 2011 در سوریه، روابط میان دو کشور متشنج بوده است. ترکیه از افراد مسلح اپوزیسیون حمایت می‌کند. آنها می‌خواهند رژیم بشارالاسد رئیس جمهور سوریه را سرنگون کنند. 13 سال است که ترکیه به عملیات نظامی خود در سوریه ادامه داده است. رادیوی اردوی اسرائیل دیروز شنبه 13 ماه جولای اعلام کرد که اردوی این کشور فرمانده نظامی حماس را در شهر خان یونس غزه هدف قرار داده است. اما وزارت صحت غزه که تحت اداره گروه حماس است گفته است که در این حمله کم از کم 20 فلسطینی غیر نظامی کشته شدند. با گفته این وزارت 20 جسد و 90 زخمی به شفاخانه ناصر در خان یونس منتقل شده اند و آمار نهایی قربانیان که به مراکز دیگر منتقل شده ارائه نگردیده است. رادیوی اردوی اسرائیل گفته است که در حال بررسی این است که آیا محمد الزیف فرمانده نظامی حماس در این حمله کشته شده یا خیر. دفتر رسانه‌ای حماس نیز اعلام کرده است که کم از کم 100 تن از جمله اعضای خدمات اضطراری مدنی کشته و زخمی شده اند. ابو زهری یک مقام ارشد حماس با خبرگزاری رویترز گفته است که ادعاهای اسرائیل بی‌بنیاد است و هدف آنها توجیه قتل عام هولناک مردم است. همه شهدا غیر نظامی هستند و آنچه که رخ داد تشدید جنگ شدید نسل کشی با حمایت آمریکا و سکوت جهانی بوده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حال توجه کنید به گزارش‌هایی که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. حمله روسیه به اوکراین باعث ایجاد نزدیک به 4 میلیون آواره داخلی شده است. تا اوایل ماه می نزدیک به 150 هزار نفر از آنان در منطقه خملنستیکی در غرب کیف زندگی می کردند. برخی از آنان می گویند که منتظر پایان جنگ نیستند و در جایی که هستند با زندگی جدیدشان ادامه می دهند. تاتیانا کوکوریکا گزارش دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
در ماه آگست 2022 ولادا هالوشکینا یک سالون زیبایی در شهر خملنیتسکی باز کرد. او قبل از حمله روسیه کاروبار مشابه در خارکیف نیز داشت. ولادا هالشکینا پناهنده اوکراینی.
It was tough because after I left my Kharkiv business and it was
دشوار بود زیرا بعد از اینکه تجارت خارکیف را رها کردم و این یک موفقیت بود می ترسیدم دوباره این اتفاق بیفتد که باید دوباره نقل مکان کنم ما با استفاده از تمام پسندازمان یک کسب و کار را در اینجا آغاز کردیم و خوشبختانه همه چیز عالی پیش می رود
در خمولنیسکی فرزندانش به کودکستان رفتند و هالوشکینا روی باز کردن این کسب و کار تمرکز کرد
It's tough, but I'm used to it now.
بله، سخت است، اما من اکنون به آن عادت کردم، اما در ابتدا آسان نبود.
داستان او منحصر به فرد نیست. در اواخر بهار 2022، ولری پودکلزین از بریانسک در نزدیکی ماریوپول با خمولنیتسکی نقل مکان کرد و یک تجارت تولید سنگ فرش را آغاز کرد.
We planned to head abroad and stay in Khmelnytsky just for a night.
ما در نظر داشتیم تا به خارج از کشور برویم و فقط یک شب را در خمیلنیتسکی بمانیم. ولی خوب حالا این 3 سال است که در اینجا هستیم.
پودکلزین میگوید که برای برانداختن یک کسب و کار مجبور به گرفتن قرضه شد و مجبور شد همه تجهیزات جدید را از سر بخرد. چیزهایی که جنگ او را مجبور به ترک کرده بود. اما او این کار را انجام داده است تا حدی به لطف کمک مالی دولتی معادل حدود $6,000 و این فقط تجارت او نیست که شکوفا می شود بلکه اینجا در خمولنیتسکی 4 فرزند پودکلزین متولد شد آناستازیا سنوتیچ از باشندگان اصلی خارکیف در تابستان 2023 به کسب و کار خیاطی در اینجا رو آورد
من با دوختن چیزهای برای دوستان شروع به کار کردم به نظر آنها گوش دادم سپس برای کمک مالی دولتی درخواست دادم اما آن را دریافت کرده نتوانستم ولی من تسلیم نشدم
او در نهایت کمک پولی دریافت کرد و با آن پول آناستازیا تجهیزات تکه و لوازم ضروری بهتری خرید و 2 کمک کننده نیز استخدام کرد اما او هنوز مشتاق بازگشت به خانهش در خارکیف می باشد
I can't wait for the war to end. So Kharkiv can be relatively
من نمیتوانم صبر کنم تا جنگ تمام شود. بنابراین خارکیف میتواند نسبتاً امن باشد و من بتوانم با بازگشتم فکر کنم.
همه این متشبثین کارآفرین رویای بازگشایی کسب و کارشان در مناطق اصلیشان را در صورت امن بودن دارند. اما وقتی این کار را انجام میدهند همه میگویند که می خواهند که همین کسب و کار موجوده خود را در اینجا نیز به عنوان شاخه دوم حفظ کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
قانونگذاران ایالات متحده که این هفته با متحدان ناتو در واشنگتن دیدار کرده و به بررسی این موضوع پرداختند که چگونه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا در ماه نوامبر ممکن است بر حمایت از دفاع اوکراین در برابر روسیه تاثیر بگذارد. کاترین گیبسون خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان آن را از نجیبه خلیل میشنوید.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در حالی که متحدان ناتو در واشنگتن در این هفته برای برگزاری نشست به مناسبت 75 سالگرد ائتلاف ماورای اتلانتیک حضور داشتند با کانگریس امریکا رفت و اهمیت حمایت از اوکراین را به قانونگذاران امریکایی یادآوری کرده و گفت
امیدوارم اگر مردم امریکا به رئیس جمهور ترامپ رای دهند از سیاست او در قبال اوکراین تغییر نکند
دونالد ترامپ نامزد احتمالی جمهوری خواهان این هفته ادعای خود را تکرار کرد که کشورهای عضو ناتو سهم عادلانه خود را پرداخت نمی کنند و افزود
ما تقریبا تمام هزینه ناتو را می پرداختیم و من گفتم این بی انصافی است اما نمی خواستم یک مشکل بزرگ ایجاد کنم
اما مایک جانسن رئیس مجلس نمایندگان متحد عمده ترامپ در کنگره آمریکا در سخنرانی روز دوشنبه خود در مورد سیاست خارجی گفت که حمایت از اوکراین برای ایالات متحده بسیار مهم است و بیان داشت.
در اروپا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با صراحت گفته است که برنامه های او با اوکراین ختم نمی شود. او خود را به تزار پیتر کبیر تشبیه کرده است. شما می توانید مقاله او را در مورد احیای امپراتوری روسیه بخوانید. امپراتوری که شامل شرکای نظامی ما در ویلنیوس، هلسنکی و وارسا می شود.
این سخنرانی اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری خواهان را مشخص می‌سازد، زیرا رای دهندگان تصمیم می‌گیرند چه کسی هر دو بخش کنگرس ایالات متحده را برای دو سال آینده کنترل کند. جانسون گفت که دور دوم ریاست جمهوری بایدن خطر در سطح جهانی خواهد بود. او علاوه کرد
اداره او یک سیاست خارجی را در پیش گرفته است که آجندای بسیار متفاوت با آنچه دارد که ما در حال حاضر با نیاز داریم. دستور کار آنان بار دیگر تسکین دادن، عذرخواهی و سازش است.
این پیام بسیار متفاوت با پیام است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در نشست ناتو ارائه کرد و گفت
ما می توانیم و از هر وجب خاک ناتو دفاع خواهیم کرد و این کار را با هم انجام خواهیم داد.
در اوایل سال جاری کنگرس امریکا با وجود مخالفت بسیاری از قانونگذاران محافظه‌کار کمک 60 میلیارد دلاری را به اوکراین تصویب کرد.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
حملات روسیه بر اوکراین در حال ادامه دارد که مسکو اخیراً اعلام کرده است که تولید میزایل های دوربرد را از سر می گیرد. برخی از ناظران به این باورند که مسکو با امید این که بتواند کشورهای غربی را به قطع حمایت از اوکراین وادار کند، ممکن اقدامات شدیدتری را در نظر گیرد. جزئیات بیشتر را از سید عزیز رحمان میشنوید.
روز قبل از آن که سران ناتو برای تجلیل از 75مین سال روز تأسیس این سازمان در واشنگتن گرد هم جمع شوند، روسیه یک حمله وسیع را بر اوکراین و شمول پایتخت آن کشور انجام داد. در این حمله روسیه از میزایل های برد متوسط کار گرفت، آن نوعی که مسکو گفته است در نظر دارد تا ساخت و تولید آن را از سر گیرد و این میزایل ها می تواند قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را داشته باشد. تولید مجدد این میزایل ها مسکو را قادر می سازد تا به حملات خود بر بخش های مرکزی و غربی اوکراین ادامه بدهد. از سرگیری تولید این نوع میزایل ها در حال اعلام شد که روسیه می گوید ایالات متحده میزایل تولید می کند و آن را به دنمارک و فیلیپین می فرستد. با گفته روسیه، واشنگتن سال گذشته برای گسترش ناتو نیز تلاش ورزید که در نتیجه سویدن و فنلند با این سازمان یک جا شدند.
فکر میکنم روسیه این کار را بدون در نظر داشته گسترش ناتو نیز انجام میداد. فکر میکنم روسیه به این نوع میزایل ها در اوکراین ضرورت دارد. بنابراین من با این مفکوره موافق نیستم که این تصمیم به دلیل گسترش ناتو گرفته شده است. ولی واضح است که پوتین و کرملین این احساس را میدهند که گویا گسترش ناتو دلیل این کار است.
کرملین همواره کشورهای غربی را متهم میکند که با ارسال سیستم های دافع هوا، تانک ها و تیاره های جنگی به اوکراین تشنج را افزایش میبخشند. ولی برخی از تحلیلگران هشدار میدهند که تهدیدهای اخیر روسیه مبنی بر تقویت سیستم های میزایلی آن کشور نباید دست کم گرفته شود.
The threats that Putin is making about the use of nuclear weapons are not to be trivialized, right? These aren't something.
تهدیدی را که پوتین در مورد استفاده از سلاح هسته‌ای می‌کند نباید به اهمیت دانسته شود. این چیزی نیست که یک ناظر یا تحلیلگر امنیت ملی آن را نادیده بگیرد. این محتمل است که پوتین برخی از تسلیحات هسته‌ای خود را استفاده کند.
روسیه تا کنون به آن پیروزی که فکر میکرد به زودی در اوکراین به دست خواهد آورد نائل نشده است و مشخص نیست که برنده این جنگ فرسایشی که به قیمت بلند زندگی مردم تمام شده است کدام جهت خواهد بود. برخی از ناظران به این باورند که مسکو به امید این که بتواند کشورهای غربی را به قطع حمایت از اوکراین وادار کند، اقدامات شدیدتر را در نظر خواهد گرفت.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دیدبان حقوق بشر با نشر مقاله در مورد چگونگی تعامل جامعه جهانی با طالبان گفته است که کاهش کمک های بشری از سوی امداد رسانان بین المللی و افغانستان راهی برای به انتوا کشانیدن طالبان نیست. از سوی دیگر رئیس شورای پناهندگان ناروی برای بریتانیا میگوید که بیش از 23 میلیون نفر در افغانستان با یکی از بدترین بحران‌های بشردوستانه در جهان مواجهند. شرح بیشتر این موضوع را در گزارش از من فرخنده پیمانی میشنوید. پاتریشیا گاسمن ماون و فرشته عباسی، محقق دیدبان حقوق بشر برای جنوب آسیا، در یک مقاله نگاشتند که با توجه به وابسته بودن افغانستان به کمک‌های خارجی قبل سال 2021، کاهش کمک ها، تحریم ها و محدودیت های بانکی اعمال شده توسط کشورها از جمله ایالات متحده از زمان بازگشت طالبان به قدرت به یک بحران اقتصادی و انسانی در این کشور دامن زده است.
در حالی که کمک کنندگان باید به فشار بر رهبران طالبان برای پایان دادن به نقض حقوق زنان و دختران ادامه دهند، محدود ساختن حمایت از افغانستان به سطوح روبکاهش کمک‌های بشری برای منزوی کردن آنها رای حل نیست.
در این مقاله همچنان آمده است که زنان و دختران بیشترین آسیب را از تعلیق کمک‌های جهانی متحمل شدند.
زنان و دختران تحت سیاست‌های توهین‌آمیز طالبان بیشترین آسیب را متحمل شدند. آنها نه تنها از تحصیل فراتر از صنف ششم و بسیاری از فرصت‌های کاری محدود شدند، بلکه از جمله افراد هستند که بیشترین آسیب را از بحران بشری دیدند.
از سوی دیگر مارتین هاردبرگ، رئیس شورای پناهندگان ناروی برای بریتانیا، با تاریخ 12 جولای فقط یک روز پس از نشر گزارش کمیسیون مستقل تأثیرات کمک‌های بریتانیا برای افغانستان، گفته است که افغانستان با یکی از بدترین بحران‌های بشردوستانه در جهان گرفتار است. هاردبرگ بر نیاز مستمر به تعهد تزلزل ناپذیر بریتانیا با مردم افغانستان تاکید کرده و از بریتانیا خواسته است که برنامه‌های توسعه حیاتی را برای کمک به افغان‌ها در ایجاد انعطاف‌پذیری و تقویت بخش خصوصی بازگرداند. در همین حال برخی از مدافعان حقوق بشر نیز بر افزایش فشارها بر حکومت طالبان تاکید کرده و خواهان حمایت کشورهای کمک کننده بر مردم افغانستان شدند.
بدون شک قطع کمک‌های مالی مستقیم و غیر مستقیم از طالبان منجر خواهد شد تا این گروه تحت فشار قرار بگیرد و به خواسته‌های مردم افغانستان تمکین بکند. اما از سوی دیگر مردم افغانستان به شدت نیازمندی مبرم به افزایش کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی دارند و ما خواهان افزایش کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی به افغانستان هستیم. اما نباید فراموش بکنیم که این کمک‌ها و مکانیزمش طوری باید باشه که باعث حمایت و نگهداری طالبان در قدرت و حفظ حکومت خودخواندی این گروه در افغانستان نشود.
این در حال است که اداره هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا به تاریخ اول جولای گزارش داد که تنها 22.8% از بودجه درخواستی را برای ارائه کمک‌های بشری به نیازمندان افغان در سال 2024 از جامعه جهانی دریافت کرده که این کمبود منجر به قطع کمک‌ها به میلیون‌ها افغان نیازمند شده است.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
شنیدید که دیدبان حقوق بشر با نشر مقاله نگرانی خود را در مورد کاهش کمک‌های بشری به افغانستان ابراز کرده است. در رابطه با این که چه راه‌های دیگری وجود دارد تا حکومت طالبان را وادار سازد تا در تحقق حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در افغانستان گام‌های مثمر بردارد، قدیر مشرف مصاحبه را با شعیب لعلی، مسئول کمیته دیدبان دادخواهی مردم افغانستان در سازمان فارو، انجام داده است که با هم میشنویم.
شما این گزارش را دیدن و شنیدن، نخست میخوایم نظر شما را بدانم. آیا آنچه دیدبان حقوق بشر میگه واقعا محدود کردن حمایت های بشری رای حل نیست در افغانستان؟
ای کاش سازمان ملل متحد، جامعه جهانی میفهمیدن و درک میداشتن ای که افغانستان در و شرایط بسیار رقتبار و بحرانی بسر خواهد برد از این که قدرت تحویل یک گروه نابکار داده میشه، سپرده میشه. با تأسف بله این گزارش دیدیم و خواندیم. در اینجا یک مسئله رو باید باز کرد. آیا قطع کمک ها میتونه فشار بالای طالب وارد بکنه از این که حقوق بشر کمتر نقص بکنه در افغانستان؟ و یا کمک های بشری رو بیشتر بکنیم و به مردم ستم دیده و نادار و گشنه افغانستان که بیشتر از 23 میلیون زیر خط فقر قرار دارن، میتونه این کمک ها به اصطلاح طالبان وادار به این بداره که کمتر نقص حقوق بشری بکنه؟ سوال بسیار مهم و معجزه است. بله، آنچه که من دریافت میکنم نیست که هیچ فشار خارجی بالای دولت هایی که توتالیتر هستن، خودکامه هستن و نقص حقوق بشری در اونجا به شکل متمادی و مسمر به اصطلاح دوامدار صورت میگیره یقینا تاثیرات خود دارن.
آقای علی ببخشید نمیجا میخوام یک مکس بکنیم. ببینین در طول نزدیک به 3 سال حاکمیت طالبان ما بارها دیدیم که واکنش های در قبال آنچه که در برابر کمک های بیرونی برای مردم افغانستان صورت میگیره صورت ایجاد شده و به چشم خورده. مردم میگن این کمک ها که میره طالبان از او استفاده میکنن. اگر کمک ها کاهش بیافتن مردم در انزوا قرار میگیرن و در مشکلات چند بیشتر میشه. حال سوالی است که فکر میکنین دیگر کدام فشارها باقی مانده که دیدبان حقوق بشر و سایر نهادها از او حرف میزنن تا بالای طالبان اعمال شوه و طالبان بتانند تمکین کنن؟
این بسیار ساده است. اگر واقعا جامعه جهانی و شورای امنیت سازمان ملل متحد و اعضای حقوق بشر سازمان ملل متحد اینا واقعا دلشان به مردم افغانستان می‌سوزه، بسیار به سادگی میتونن این مسئله رو حل بکنن.
چگونه؟
که بله، فشار بالای طالبان وارد بکنن، یعنی که تمام سازمان ها دیپلمات ها از افغانستان اخراج شوند، دیپلمات ها و اعضای شناخته شده طالبان از کشورهای دیگر اخراج شوند، تمام کمک های مادی قطع شوند. اینا خود باعث از این میشه که همچنان فشار بالای همسایه های افغانستان وارد شود تا اونا کمک های به اصطلاح مالی، مادی، معنوی را برای طالبان آماده نکنند.
ولی در از این کمک ها که مردم افغانستان برای مردم افغانستان داده میشه، آقای علی، حکومت این کمک ها که مستقیما ایالات متحده و جامعه جهانی ادعا میکنن و این موضوع را سرش تاکید میکنن که کمک ها برای طالبان نیست، برای مردم است.
شما میتونین از طریق تلویزیونتون نشر کنین یک دو دانه قریه را که کمک به مردم افغانستان رسیده باشه، از هزاران قریه، از 396 ولسوالی، از 34 ولایت افغانستان، حداقل دو ویدیو بر ما نشان بدین که این کمک ها به مردم افغانستان رسیده باشه. شما هم گزارشات میفهمین، ما هم گزارشات دیدیم و خواندیم که مردم افغانستان شاکی هستند از نرسیدن این کمک ها. ما هم آگاه هستیم از این مسائل که مردم افغانستان شکایت دارن که این کمک به اونا نمیرسه، پس این کمک ها کجا میشن؟
بله،
این به جیب طالب ها، به دوستا و همکارای طالب ها میرسه.
ما در برنامه مختلف رادیو افراد داریم که بر ما زنگ میزنن، درست است که شکایت میکنن که کمک ها به همه نمیرسه، ولی برخی از کمک ها که از طرف سازمان جهانی صحت، سازمان برنامه جهانی غذا به مردم میرسن. حالا وقت کم است آقای للی، میخوام یک سوال دیگر مطرح بکنم. سازمان ملل متحد نشست دوحه را بدون حضور زنان و فعالین مدنی برگزار کرد. آیا فکر میکنن للی صاحب که پس از این جامعه جهانی بتونه طالبان را وادار بکنه تا درباره تامین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان افغانستان دوباره فکر کنن؟
ببینیم، ما قبلا عرض کردم در جمله اول خود که کشورها و سازمان ملل متحد در قبال مردم افغانستان صادق نیستن. اینا سیاست دوگانه دارن، رویکردشان دوگانه است. یقینا بدترین کار سازمان ملل متحد در تاریخش در امور افغانستان همین جلسه 3 دوحه بود. که حتی قناعت طالبان را به این فرام نکرد که به اصطلاح یک جامعه مدنی در اینجا شرکت داشته باشن و یا نمایندهای زنا در اینجا شرکت داشته باشن. شما تصور بکنین که فاجعه چقدر عمیق است. حتی سازمان ملل متحد در اینجا با مردم افغانستان صادق نبودن و نیستن.
این بود داشته های نخستین برنامه صبحگاهی دری. تا چند لحظه دیگر نشرات پشتوی صدای امریکا روی همین موج آغاز می شود. شنونده رادیو آشنا باشید.